صبح شما هموطنان عزیز و گرامی به خیر باشه. انشالله دوستان عزیزم، ما از تهران پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون هستیم. بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه ما هستید و شنونده این شبکه رادیویی. خدمتتون عرض کنم که شما عزیزان میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا برنامه‌های رادیو گفتگو رو هم ببینید و هم بشنوید. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در خصوص برنامه‌های ما دارید، میتونید با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در تماس باشید. این عزیزان صدای شما خوبان رو ضبط خواهند کرد، پیام هاتون رو با سامانه 30162 دریافت خواهند کرد و به گوش همکاران بنده در رادیو گفتگو خواهند رسوند. به طور مستقیم هم میتونید با همکاران ما در رادیو گفتگو در تماس باشید به شماره 27861035 که تلفن گویای رادیو گفتگو هست و سامانه پیام کوتاه ما 30135. منتظر دریافت پیام های پرمهر شما هموطنان عزیز و ارجمند هستید. همراهان گرامی و ارجمند، با آرزوی که یک روز بسیار خوب و عالی برای تک تک شما عزیزان، دعوت میکنم همکاران خوب بنده رو در برنامه زندگی صبح و گفتگو همراهی بفرمایید.
رادیو گفتگو تقدیم می کنم.
صبح و
گفتگو.
برخیز مثل خورشید باش، طلوع کن، نور بتاب، باعث شادی شو. امروزتان سرشار از زیبایی و نشاط و اتفاقات شادی بخش. نگاه پرمهر خدا همراه لحظه هایتان. بسم الله الرحمن الرحیم.
زیباییت میشینم، باور کن دنیا رو من با چشمای تو میبینم، جوری به تو دل میبندم که نتونم برگردم، تو رو با قلبم پیدا کردم. خوشبختم تو با منی، لبخند تو از من نگی، عشق من تا با همین دلشوره رفتن نگی. میدونی تو دنیا فکر کسی غیر از تو با من نیست، وقتی تو اینجایی راهی غیر از عاشق بودن نیست، وقتی دل من بیتابه بگو با من میمونی، من آروم کن تو میتونی. خوشبختم تو با منی، لبخند تو از من نگی، عشق من تا با همین دلشوره رفتن نگی. خوشبختم تو با منی، لبخند تو از من نگیر، عشق من تا با همین دلشوره رفتن نگی.
صبحتون بخیر باشه، انشالله خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز 20 بهمن ماه 1399، 25 جمادی الثانی 1442 و 8 فوریه 2021 میلادی. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم، صبح خوب و انشالله در امتداد روز بسیار خوبی رو هم براتون آرزو میکنیم. امروز هم با موضوعات مختلف و متنوعی در خدمت شما هستیم که حضورتون عرض میکنم. قرار هست که یک سری بزنیم به اوضاع احوال فولاد سازان، نامه‌ای که به مجلس و ریاست محترم مجلس نوشتن. انشالله که آنچه که مطرح میشه و آنچه که حتی قرار هست که به نفع اقتصاد کشور رقم بخوره اتفاق بیفته. بعد از اون میریم سراغ قطعه سازان و خودروسازی، بحث قیمتگذاری دستوری توی حوزه قطعه سازی هم میخوایم بررسی کنیم، فولاد یک طرف، قطعه سازان خودرو یک طرف. و بعد هم میریم سراغ بازار نهادهای دامی که توی این حوزه هم یک مقدار بر سر قیمت و قیمتگذاری اختلاف نظر وجود داره بین تولید کنندگان و عرضه کنندگان. حتما همراه ما باشید با صبح گفتگوی رادیو گفتگو انشالله.
صبح گفتگو.
چشم بسته
یعنی صبح شده،
یه روز تازه
یعنی صبح شده،
چقدر خوبه حتی فکرش منو میسازه،
یعنی صبح شده.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. هر روز در همین ساعت ما رو از رادیو گفتگو بشنوید در صبح گفتگو. تیز و خبر، تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو از رادیو گفتگو بشنوید. صبح گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
توی اولین بخش گفتگوی امروز قرار هست بریم سراغ نامه فولادسازان به ریاست مجلس که بررسی طرح فولاد رو به تعویق بندازن. راجب فولاد و فولادسازان شاید ماه هاست که داریم صحبت میکنیم، در جامعه صحبت هست، در مجامع تخصصی صحبت هست، در بازار سرمایه بورس هم نکات بسیار زیادی مطرح شد که خیلی از حرکت ها قدم ها ضربه زننده بود به اوضاع احوال فولاد و فولادسازی که میدونیم یکی از پایه‌های مهم حرکت کشورمون به سمت توسعه پایدار هست. اما در این لحظه می‌خوایم هم صحبت بشیم با جناب آقای حمیدرضا رستگار، ریاست محترم اتحادیه فولاد و فلزات استان تهران. جناب رستگار سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، بنده هم صبح شما رو بخیر عرض می‌کنم. انشالله که ایام به کام باشه، دهه فجر مبارک باشه انشالله.
متشکرم، سپاسگزارم جناب رستگار. متقابل ما هم بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. اما جناب رستگار بریم سراغ این نامه‌ای که فرستاده شده برای ریاست مجلس برای اینکه این طرح به تعویق بیفته. توی نامه مفصل و مبسوط توضیح داده شده دلایل، اما میخوایم ببینیم که نهایتاً آیا با این تعویق آنچه که خواسته فولادسازان هست محقق خواهد شد، یا اینکه نه قرار هست که یک سری زیرساخت‌های دیگه‌ای از جای دیگه، هماهنگی‌های دیگه‌ای هم انجام بشه تا با این تعویق برسیم به آنچه که مطمئن نظر فولادسازان هست.
ببینید، اصلا فولاد و آهن و فولاد در همه دنیا جزو کالای استراتژیکه، یعنی برنامه‌ای که براش باید تدوین بشه یک برنامه راهبردی و اثرگذار و مستمر باشه که اون نتایج و اون به اصطلاح خواسته‌ای که در پیش هست باید در نظر گرفته بشه. ما در سالهای حالا اخیر دیدیم که بعضا تصمیماتی گرفته شده توسط ناظر بر بازار، متاسفانه اینها نتونسته این بازار ما رو دقیق کنترل بکنه یا قیمت ها رو متناسب با تولید داخل توزیع بکنه. ما در این شیوه نامه‌ای که حالا دولت زحمت کشید تدوین کرد، اشکالاتی رو به اصطلاح درش بود که واقعا اگر بخواست اجرا بشود متاسفانه خب مشکلات جدیدی رو ایجاد میکرد. ما باید این واقعیت رو بپذیریم که ما جزء 10 کشور اصلی تولید کننده فولاد هستیم با کیفیت و قیمت مناسب. ما جزء کشورهایی هستیم که مازاد تولید داریم، یعنی تقریبا 30 میلیون تن تولید ما داخلی هست و 17 تا 18 میلیون مصرف ما، یعنی هولوش 10 تا 11 میلیون تن ما مازاد تولید داریم. اساسا ما نباید برای این کالا داخل دچار کمبود باشیم یا اینکه نتونه تولید ما به اصطلاح مصرف داخلی رو پاسخ بده. اگر برنامه‌ریزی که میخواد بشه، متاسفانه توی این حالا شیوه نامه یکی از گفته ها و خواسته های ما بود به عنوان توضیح کننده که یکی از حلها و زنجیرهای اصلی این موضوع هستیم، هیچ مشورت و هیچ صحبت و گفتگوی حتی با ما نداشتن و همین روش الان در مجلس در حال پیگیری هستش. خب این باید اصلاح بشه، یعنی باید اگر قراره که واقعا طرحی جامع باشه و طرحی باشه اساسی و به اصطلاح اثرگذار، این طرح باید تمام جوانب سنج و تمام حلقه‌های واقعی و زنجیره واقعی این حوزه صحبت بشه و برنامه ریزی بشه و همون تدوینی که ما پیش هستیم هم راهبردی باشه هم واقعا به روز باشه. به هر حال ما باید بپذیریم که ما در شرایط خاصی هستیم از نظر اقتصادی،
بله.
یعنی که به هر حال حوزه اقتصاد ما دچار مشکلاتی هستش از خارج از کشور و متاسفانه داخل کشور هم بعضا با برنامه‌ریزی‌های نادرست ما دیدیم که بازارهای مختلف ما دچار مشکلات شدن و
آقای مهندس چند تا مشکل رو حالا لااقل میشه گفت توی جامعه زیاد مطرح شده. یکی بحث تأمین خوراک هست، تامین پایدار مواد اولیه هست، این مشکل فولاد سازان هستش، بعد از اونم قیمت گذاری دستوری، این یکی دیگه از مشکلات هستش. اما این دوتا رو حالا میذارم برای قسمت بعد، الان میخوام این رو بپرسم. شما در خلال فرمایشاتتون این رو اشاره داشتید که قبل از اینکه تصمیمی گرفته بشه با تمام زنجیره صحبت بشه. خب این تقریبا میتونیم بگیم توی سیستم حالا کشورهایی که یک نظام بوروکراسی خاصی دارن مثل کشور ما شاید اصلا نشدنی باشه، حتی بوروکراسی های دیگه هم این اتفاق شاید نیفته. ما باید ببینیم که آیا در بخش های مختلف آیا نماینده‌ای برای مذاکره برای احقاق حق وجود داره یا نه، آیا ما این تو این زنجیره های مختلف تونستیم به یک حرف واحد برسیم در هر کدوم از حالا زنجیره تولید تا توزیع، ما تونستیم یک حالا صنف اتحادیه سندیکایی رو تشکیل بدیم که اینها کنار هم لااقل بشینن خودشون با خودشون حرفشون رو یک کاسه کنن، بعد انتظار داشته باشن دولت و مجلس حرفشون با اینها هماهنگ بشه؟
ببینید واقعیت هم اینه که هر کسی برای منافع گروه خودش تصمیم میگیره. یعنی واقعیت هم اینه که ما اگر منافع عمومی
اگر یک جاهای تعارض منافع وجود داشته باشه باید چه اتفاقی بیفته؟
هر کس باید به اون یعنی خدکش و ملاک ما باید قانون باشه.
ببین الان شما با مجموعه مثلا سیاست گذار حاکمیت طرف هستید که این مجموعه سیاست گذار و حاکمیت قاعدتا شاید توان زمانیش وجود نداشته باشه که بخواد بشنه تک تک حرفا رو بشنوه. ما باید توی این قسمت که بخش خصوصی هم اکثرا هستن، اما فکر میکنم تو حوزه فولاد اکثرا بخش خصوصی هستن، منهای یکی دوتا که حالا از قضا اون یکی دوتا هم عمده یه گردش هم با اونها هستش، ولی به لحاظ تعداد بخش خصوصیمون بسیار زیاد هستش. خب توی این بخش آیا ما از تمام زنجیره تونستیم به یک حرف واحد برسیم؟ بله، حرفای مختلفی وجود داره، منافع مختلفی وجود داره، اما مثل داستان کارگر کارفرما هست که به یک تعارض میرسن، کارگر میخواد افزایش پیدا کنه، کارفرما توان پرداخت نداره، یک جایی باید به یک نقطه برسیم دیگه. الان تو حوزه فولاد وجود داره این حرف واحد؟
ببینید این حرف واحد وجود نداره، برای اینکه منافع هر کس هر گروهی فکر منافع خودشه. ما ملاک رو باید قانون قرار بدیم، یعنی حوزه تولید یا حوزه خاص.
اگه بخوایم بریم تو سراغ قانون که فکر میکنم دست ما بسته بشه.
ببینید قانونی که به هر حال یک جایی ما باید ضابطه مند عمل بکنیم. توزیع کننده بهش عنوان نمیتونه بیا تو حوزه تولید و تولید هم نباید این طور باشه. ما باید برای هر حوزه برنامه ریزی داشته باشیم، یه جنبندی کلی، چون بحث فولاد هم جو که اول عرضم گفتم موضوع راهبردیه، یعنی یک کالای اساسیه که تمام صنایع مورد مصرفه. یعنی که اگر ما اشتباه برنامه ریزی بکنیم، متاسفانه یکی از چالش ها و مسائل ما اینه که خیلی از گروه ها تو حوزه توزیع ورود پیدا کردن با اینکه مجوز قانونی ندارن، اما میبینیم که از به اصطلاح مسیرهای حالا غیر واقعی تو بازار ما ورود پیدا میکنن، قیمت سازی میکنن و باعث شدن که به اصطلاح تو این بازار اختلالات ایجاد بشه. چرا ما کالایی رو که به هر حال تولید داخلیمون به اندازه کافی هستش، چرا ایجاد مصرف کاذب درست بکنیم یا قیمت گذاری کاذب درست بکنیم؟ این در حق مردم یک نوع اجحافه. به هر حال منافع ما، منافع کلی، منافع کشور ما ایجاد میکنه که ما بشینیم گروه های مختلفی که صاحب نظر هستن و منافعی دارن، اینا به عنوان یک به اصطلاح تشکل حالا خاص بشینن راجع به این موضوع برنامه ریزی بکنن، همون ارائه بدن به مجلس و به دولت.
خب الان بریم سراغ همین نامه. حالا با تمام این تفاصیلی که فرمودید، من فکر میکنم آنچه که شما میفرمایید با آن نامه‌ای که داره یعنی فرستاده شده برای ریاست مجلس، فکر میکنم این مقدار در تعارض باشه. ما از یک طرف میخوایم که به صورت عاجل رسیدگی بشه، از یک طرف دیگه از مجلس میخوایم وارد این موضوع نشه، به خاطر اینکه حالا در نص نامه نوشته شده که ما به خاطر اینکه یک فرصتی بدیم به مدیران جدید این کارو نکنیم. خب این مقدار تعارض داره. اگر قرار بود که حالا این در به روی پاشنه سابق بچرخه که این همه اعتراض بخش خصوصی برای چیه، اگر قرار هست که نه مجلس بیاد یک طرح نوعی براندازه که مشکلات رو برطرف کنه، پس این نامه بازدارنده چیه؟
بله ببینید، به هر حال اگر قرار باشه یک مسیر رو ما از پایه و بنیانش اشتباه بریم،
بله،
خب این دوچار مشکلات جدیدی میشیم. یعنی اگر به اصطلاح درخواست شده که یک مقدار تعامل بشه روی این موضوع، به جهت اینی که کار دقیق‌تر بشه، یعنی کار پخته‌تر بشه.
میدونی تمام... به چه جهت عرض میکنم؟ حالا وقتمونم کم هست و میخوام این رو نکته آخر از شما بگیرم. ببینید ما از یک طرف سر بازار سرمایه رو یادتون هست تو بورس چه اتفاقی افتاد، سر قیمت گذاری دستوری.
بله.
صدای فولادسازان در اومد که مجلس بیاید به دادمون برسید. حالا مجلس طرحی رو میخواد بررسی کنه، این طرح رو حالا مشخصاتش هم اعلام کرده. الان نامه دادن که نه آقا صبر کنید، چون مدیران جدید منصوب شدن اجازه بدید بهشون فرصت بدیم که یه کاری رو انجام بدن. من سوالم اینه آیا اتفاق خاصی افتاده؟ موضوعی عوض شده؟ سیاست گذاری کلانی عوض شده؟ نگاه خاصی به فولاد حاکم شده که تقاضای این مهلت رو داریم؟ سوال من اینه.
ببینید این یه نظر دیگه، صرفا یه نظر کارشناسیه که پیشنهاد دادن. باز خود مجلس باید تصمیم بگیره که
فرض بذاریم که مجلس بیاد حرف متخصص به عنوان متخصصین این نامه رو به هر حال رعایت کنه و احترام بگذاره به این نامه و قبول کنه. اون وقت خب باز میگی دو ماه سه ماه فرض کنیم بگذره، چهار ماه بگذره و همین اتفاق بیفته دوباره بیام سراغش، نه آقا دوباره بررسی کنیم. خب این که فکر میکنم اخلال
خب دارم. این دیگه اگر یک مهلت زمانی و باز زمانی بذارن دیگه بعدش دیگه موضوعی مشکلی پیش نمیاد قطعا. یعنی باید به صلاح حالا اون نظرات مختلفی که هست در حال چون قراره که یک کار جمعی باشه باید خرد جمعی هم پشتش باشه. حالا این یک صرفا پیشنهاده و اونهایی که این پیشنهاد رو دادن قطعا نظر کارشناسی دادن. به نظر میاد که یک مقدار ما با تعاملتر اگر پیش بریم قطعا میتونیم یک برنامه جامع‌تری رو ارائه بدیم، قطعا میتونیم یک برنامه کلی‌تری رو ارائه بدیم. ولی ما به عنوان یک بخش از به اصطلاح زنجیره فولاد که توزیع هستش، ما به عنوان این تشکل مهم و به اصطلاح قدیمی و پیش کسوت این حوزه تقاضا داریم که حوزه توزیع رو بهش اهمیت بدن. یعنی یک بخش مشکل ما حوزه توزیعه. اگر اشخاص و افراد و گروه های دیگه تولید کننده و بخوان توی این حوزه ورود پیدا بکنن، ایجاد بی‌برنامگی بکنن، خب این همه گروه های دیگه هم متضرر میشه، از جمله مصرف کننده. ما تا امروز مجلس حالا از ما هیچ سوالی نکرده که آقا شما صحبتتون چیه، یا دولت چیه به نامه رو نوشت به صورت پراکنده گروه های مختلف اومدن نشستن و این خروجی شد همیشه به نامه. ما خواهشم اینه که هر برنامه ریزی که میخوان بکنن دولت مجلس به عنوان ناظر حاکم حتما نظر ما رو بشنوند.
حتما به زنجیرهای مختلف باید صداشون شنیده بشه در قسمت‌های مختلف، نمایندگان مختلف زنجیره. اما این نمایندگان مختلف در حوزه زنجیره هم، یعنی در زنجیرهای مختلف نمایندگانشون هم لااقل یک نشستی خودشون با خودشون بگذارن، خودشون با خودشون مسئله مطالب رو در میون بگذارن که انشالله به یک حرف واحد برسیم و بر اساس اون مجلس هم بدونه بخش خصوصی حرف نهایت و غایتش چیست. متشکرم جناب آقای
رئیس. خیلی ممنونم از شما. درست ما با تمام امکاناتی که داریم در خدمت هستیم و میتونیم یک گرهی از این موضوع باز بکنیم و میتونیم موثر باشیم
انشالله.
در تعادل این بازار
انشالله. پیروز و موفق باشید جناب رستگار. روز بخیر. خدا نگهدار.
چشم خدا دلار داغون میکنه، نگاه شکارو میکنه، یه گوشون پشت سرش جای میکنه، جون دلو نگاه شکارو میکنه. نگار درد دو نبینو، نگارو مهد بینو، نگار جون دلو محرم بشی دست بگیرو. نگار درد دو نبینو، نگارو مهد بینو، نگار جون دلو محرم بشی سج بگیرو. این یار دل نداره، همه سر به سر رو میذاره، با اون نز و عداش صدای فال شکار سر رو میاره. دل زنگ یارم، ولی یارو نمیاد سراغم، هر شب به یادشم و یارو نمیاد فیارم. تاب مشگونش دل شده دیرونش منو میکشه دلبر بیرون به دیدارش و ناز و اطفالش دلو میکنه پرپر نگار درده دو نبینو نگار و مهدبینو نگار جون دلو محرم بشی دست بگیرو نگار درده دو نبینو نگار و مهدبینو نگار جون دلو محرم بشی دست بگیرو این یار دل نداره همه سر به سر و میذاره با اون نقاعدا صدای پاشی کار سر و میاره دل زنگی آرام ولی یارو نمیاد سرامو هر شب به یاد شما یارو نمیافت یارو.
خب میخواییم بیاییم سراغ موضوع قطعه سازان و مشکلاتی که تو حوزه قطعه سازی وجود داره. هم صحبت میشیم با میهمان متخصصمون جناب آقای مهندس محمد رضا نجفی منش، ریاست محترم انجمن قطعه سازان همگن کشور. آقای مهندس سلام، صحبتون بخیر.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب علی دکتر هاشمی و شنوندگان محترم در خدمتم.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای مهندس، ما راجع به قطعه سازان، مشکلات قطعه سازان، اگر اشتباه نکنم شاید مثلا بالغ بر 7-8 سال در حال صحبت هستیم و همیشه هم کجدار و مریض قطعه سازان مشکلات رو گفتن، از یک طرف دیگه مجبور به تعامل هم بودن، بعد این تعامل هم صورت می‌گرفته. بزرگترین مشکلی که اعلام میشه بحث نقدینگی و به هر حال نبود نقدینگی یا کمبود نقدینگی برای قطعه سازان هست. دلیلش هم به خاطر نوع تعاملی هست که با خودروسازان دارن. حالا یک چندگاهی مطرح میشه که به خاطر انحصاری که توی حوزه ساخت خودرو وجود داره قطعه سازان مجبورند با این خودروسازان همکاری کنن، با توجه به اینکه هیچ وقت هم نقدینگیشون تامین نمیشه. آیا به نظر شما نهایتاً راه حل عاجلی برای این موضوع پیدا میشه، یا اینکه نه قرار هست که مشکلات مطرح بشه، قرار هست که مسئولان دولتی ما هم تو حوزه قیمت گذاری هم تو حوزه تعامل با قطعه سازان همون روال سابقشون رو ادامه بدن؟
حالا ما امیدواریم که روال سابق نباشه. بالاخره میگه فذکر ان ذکر تن فاول مؤمنین، هی باید بگیم تا ان شاءالله روزی به جواب برسیم. واقعیت قضیه امسال ما سال جهش تولید هستیم، ما در سالی هستیم که امکانات داریم. شما ملاحظه فرمایید که آمریکا ما رو تحریم کرد و اولین هدفش هم صنعت قطعه سازی رو گذاشت، اما به لطف خدا و یاری مردم ما تونستیم این رو پشت سر بگذاریم. اینا رو هم میتونیم انشاءالله به کمک شما و مسئولین محترم پشت سر بزنیم. ببینید ریشه اصلی در این هستش که واقعا خودروساز ما پول نداره به ما بده. چرا پول نداره به ما بده؟ چون ضرر و زیان داره میکنه. یعنی الان هر چی تولید اونا جهش تولید برای اونا جهش ضرر خواهد بود، چون هر چی بیشتر تولید میکنن بیشتر هم ضرر میکنن. لذا یه راه حل اساسی که بالاخره انقدر همون که فهمیدیم ما گفتیم الان یواش یواش گوشای شنوایی پیدا شده که میخوان حداقل کاری بکنن که خودروساز با زیان کار نکنه. یعنی حالا سود 5% 10% هر چی براشون در نظر بگیرن اما ضرر نکنه. اگر این حرکت اتفاق بیفته خودروسازم به نفعشه که پول منو بده، برنامه منو بده که بتونه به موقع از من قطعه بگیره. اگر به سر میدونه که به من پول نده،
خب اتفاقی که بهش چشم دارید از طرف دولت هست یا از طرف مجلس؟
از هر دو طرف، یعنی از طرف دولت مجلس.
آخه مثلا ما از خود حضرت عالی بارها این جمله رو حالا نه دقیقاً نه صریحاً تلویحاً و حالا مثلا دوستان دیگه مثل آقای مهندس مطلب زاده دوستان دیگه بارها شنیدیم که اگر بنا باشه که ما حکمیت رو از دولت بخوایم، اینو عرض میکنم گاهی موقع ها تلویحی بوده، اصلا احتیاج به نقل و مضمون نیست. اگر گاهی چشم به تدبیر دولت داشتیم، دولت معمولا در تعارض بین قطعه ساز و خودروساز میاد سراغ خودروساز. اگر نگیم تعارض، در اختصاص منابع یا در نمیدونم برنامه ریزیشون اول میاد خودروساز میبینه. کدوم خودروساز میبینه؟ همون خودروسازی که شما میفرمایید که زیانده هست، ضررده هست. حالا